بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الرابع من المسقطات تصرف المشتر المقبول قبل العلم بالقبل تصرفا مخرجا عن الملک على وجه اللزوم کالبیع والعتق. خاطر مبارکتون باشه، ما بحثمون در مورد مسقطات خیار قبل بود. سومین مسقطی که بحثش تمام شد تصرف مقبون بود بعد از علم به قبل. البته به یکی از تصرفات مسقطه خیار، که این تصرفات مسقطه خیار ایشون ورود بهش پیدا نکرد تو مسقط سوم، که حالا ما مثال زدیم و بیان کردیم که مراد ایشون اون تصرفی است که دال بر رضایت باشه، چون بعد از علم به قبله باید دلالت بر رضایت به معامله بکنه. اما در مسقط چهارم دوستان ایشون می‌فرماید اگر مشتری مقبون تصرف بکنه قبل از علم به قبل، طبیعتاً وقتی قبل از علم به قبله نمیتونیم بگیم این تصرف باید دلالت بر رضایت به معامله بکنه با توجه به قبل. قبل از علم به قبل این آقا تصرفی کرده، اما اون تصرف یه تصرف ویژه‌ای است. اون تصرفی که قبل از علم به قبل مسقط خیاره چه تصرفی است؟ ایشون میفرماد تصرفن مخرجن عن الملک علی وجه اللزوم، یعنی یه نوع تصرفی انجام بده که به نحو لازم این از ملکش خارج بشه. ولو این تصرف رو کی انجام داده دوستان؟ قبل از علم به قبل. هنوز خبر نداره از این که مقبول شده و سرش کلا رفته، اما اینو به بیع لازم فروخت، یا عبدی بود آزادش کرد، از ملکش خارج بشه علی وجه اللزوم. خب این دوستان اصل مسقط چهارم. بعدشون یه گزارشی رو شروع میکنه. اجازه بدید من خیلی معطل این گزارش نشم، فقط سرتیتراش رو براتون عرض کنم، بقیهش رو عبارت بخونم. ایشون میگه تو کلام برخی دوستان تصریح شده که خیار مقبون در این صورتی که مسقط چهارم اتفاق بیفته ساقط میشه. بعضی ها گفتن این فتوا مشهوره. جناب شیخ انصاری میگه من شهرت رو قبول دارم، اما بین متأخرین، بین قدما دوستان این شهرت وجود ندارد. یعنی از محقق حلی و متأخرین از ایشان در واقع این عرض کنم مطرح شده. قبل از محقق حلی احدی این حرف رو نزده الا شیخ طوسی، اونم شیخ طوسی دوستان در بیع مرابحه این حرف رو زده. اینو توضیح بدم براتون. سابقا به یه مناسبتی من بیع مرابحه رو براتون توضیح دادم. بیع مرابحه کجاست؟ بیع مرابحه اونجاست که من میام یه جنسی رو از شما بخرم، شما قیمت خرید مبیع رو به من اعلام میکنی، میگه آقا من این کتاب رو مثلا فرض کنید این دوره کتاب مکاسب رو 50,000 تومان خریدم، با 20% سود به شما 60 تومان میفروشم. اگر قیمت خرید رو به من مشتری اعلام کردید و خواستید یه سودی هم بگیرید و بالاتر به من بفروشید، اصطلاحاً به این بیع میگن بیع مرابحه. بیع مرابحه. چهار مدل بیع دیگه هم داشتیم که اینا رو دیگه عرض کنم خدمت شما در لمعه خوندید، تو کتاب متاجر مراجعه کنید. بذارید من همینجا یه نکته رو براتون عرض بکنم. دوستان بزرگوار، اگر میخواید تو درساتون موفق باشید، یکی از کارهایی که باید در لابلای درساتون انجام بدید حتما اینه که شما هر بحثی رو از مکاسب دارید میخونید، از کفایه میخونید، یا حتی درس خارج رفتید یه بحثی رو استاد میخواد شروع بکنه، یه ماه دو ماه هم طول میکشه، اون مبحث رو تو کتاب‌های قبلی که براتون تدریس شده حتما اون مبحث رو ببینید، خیلی کمکتون میکنه سر کلاس به فهم مطالب. لذا الان ما خیار قبل رو چقدر توش هستیم؟ فکر کنم یه ماهی هست گرفتارش هستیم دیگه، از این به بعدم باز یه 10-15 روز 20 روز معطلشیم. شما خیار قبل لمعه رو که برید نگاه کنید 4 صفحه بیشتر نیست. به 1 ساعت مطالعه میتونید یک استحضار ذهنی پیدا کنید، یعنی ذهنتون حاضر بشه نسبت به مطالبی که در خیار قبل توی لمعه مطرح شده. این خیلی کمک میکنه تو این یک ماه و نیمی که میای میشینی سر خیار قبل مکاسه. بعد از خیار قبل میخوام چه خیاری رو شروع کنیم؟ هر خیاری رو میخوام شروع کنیم قبلش حتما برو تو لمعه اون خیار رو ببین، کمک میکنه. این خودش یه نوع پیش مطالعه است. کفایه داری میخونی، بحث عام و خاص رو داری شروع میکنی، عام و خاص اصول فقه رو حتما ببین، عام و خاص الموجزی که خوندی ببین. شاید کلش یکی 2 ساعت هم بیشتر وقت شما رو نگیره، چون بالاخره اون درس خوندی، مطالعهشو کردی، مباحثهشو کردیم. الان که میخوای وارد این بحث کفایه بشی، وارد این بحث مکاسب بشی، ذهنت یک حضوری پیدا میکنه، حاضر و ذهن میشی و کمک میکنه که مطالب رو بهتر بفهمید. گاهی دوستان طرف آخر خیار قبل هنوز موضوع خیار قبل براش منقح نیست، گاهی آخر اجتماع امر و نهی کفایه است هنوز موضوع براش محقق نیست، اصلا نمیدونه اجتماع یعنی چی، نمیدونه اجتماع اقسامی داره، محل بحث یه نوعشه، اون اقسام دیگه محل بحث نیست، این خبر نداره. چرا؟ چون خالی و ذهن اومده نشسته سر کلاس، یادش رفته. بنی بشر دیگه، آدمی زاده. شما اصول فقه رو کی خوندید؟ لمعه رو کی خوندید؟ 3-4 سال پیش، یادتون رفته، عیبی نداره. اما اگر برید دوباره مراجعه کنید، مرتب مکرر هم حاضر و ذهن میشید نسبت به این مباحث، یواش یواش میره تو حافظه بلند مدتتون، هم درس ها رو بهتر متوجه میشید. دقت میکنید؟ علی ای حال، ایشون میفرماد تو بحث بیع مرابحه در مورد خیار کسی که مالی رو به بیع مرابحه خریداری کرده، بعد معلوم شده که بایه دروغ گفته. یعنی بایه به من گفت آقا من این کتاب رو 50,000 تومان خریدم، 60,000 تومان میفروشم، بعد معلوم شد نه بابا 35 تومان بیشتر نخریده، دروغ گفته به من. در مورد این خیار مرحوم شیخ طوسی فرموده لو حلکت سلعه او تصرف فیها سقط الرد، اگر این کتاب از بین بره یا تصرف بکنه آقای مشتری درش، اون خیارش ساقط میشه. جناب شیخ انصاری میفرماید ظاهر این است که این خیار مشتری در بیع مرابحه ها تو فرضی که باید دروغ گفته همین خیار قبله، و این که ایشون میفرماید اگر هلاک شده باشه یا تصرف کرده باشه سقط الرد، معلوم میشه در میان قدما قبل از محقق هم سقوط خیار قائل داشته. این مورد رو ایشون به عنوان یکی از کسانی که البته ایشون غیر اینم ظاهرا پیدا نکرده دیگه، منحصره، فقط شیخ طوسی است که قائل است قبل از محقق حلی که عرض کنم این خیار قبل ساقط می شود به واسطه تصرف. این یه گزارشی دوستان از این عرض کنم بحث خیار چارم، مسقط چارم، تا بعد ببینیم دلیل این مسقط چارم چیه. نگاه کنید، الرابع من المسقطات تصرف المشتر المقبول قبل العلم بالقبل تصرفا مخرجا عن الملک اونم علا وجه لزوم، مثل بی، مثل ات. اگر مشتری تصرف کنه، مشتری مقبول، دوستان بزرگوار چرا میگه تصرف مشتری مقبول؟ یعنی اگر بایع مقبول باشه چی؟ آخه گاهی مشتری گران میخرد و میشه مقبول، گاهی بایع ارزان میفروشد و میشه مقبول. اما ایشون دست گذاشته رو مشتری، میگه مشتری مقبول. این بحث، این کلمه مشتری 2 صفحه بعد میاد، امروز هم نرسیم، فردا انشاءالله بهش میرسیم اگه عمری باقی باشه. این که چرا ایشون گفته مشتری، آیا بایه اگر مقبول باشه همین داستان وجود دارد یا وجود ندارد، این بحثش بمونه برای بعد. فعلا میگه اگر مشتری مقبول تصرف بکنه قبل از علم به قبل، اونم چه نوع تصرفی؟ تصرفن مخرجن عن الملک، یعنی این مال قبلی رو که خریداری کرده چه کار کنه؟ از ملک خودش خارج کنه، اونم علاوه بر لزوم، مثل بی، مثل عتق. اینجا گزارش میده، میگه فان المصرح به فی کلام المحقق و من تاخر عن، اون چه تصریح شده بهش در کلام محقق و متاخرین از محقق، هو سقوط خیاره حين اذه. دوستان این که میگه محقق و متاخرین از محقق یعنی قرن 7 8 به بعد، قرن 7 8 به بعد، یعنی بعد از سال 600، قبلش انگار کسی نبوده. وقیل انه مشهورون، بعضی ها گفتن این شهرت داره. جناب شیخ انصاری میگه وقتی من گفتم محقق و متأخرین معلوم میشه این مال قدما نیست و هو کذالک، یعنی شهرت وجود داره اما بین متأخرین. نعم، این نعم دوستان استدراکه. تا حالا ما میگفتیم شهرت بین متأخرینه، تا حالا میگفتیم این بحث مال محقق و متأخرین از محققه، اما حالا میخوایم برگردیم از این حرفمون بگیم در میان قدما یه نفر هست که یه حرفو زده. نعم، ذکر از شیخ، جناب شیخ طوسی که مال قرن 4 5 ذکر از شیخ فی خیار المشتری مرابحتن، خیار اون چه که عرض کنم خدمت شما، خیار کسی که خریده است به بیع مرابحه، خیار اون کسی که خریداری کرده به بیع مرابحه. البته این خیار رو کی پیدا میکنه؟ اند کذب البایه، وقتی که بایه بهش دروغ گفته باشه، گفته من 50 تومن خریدم 60 تومن میفروشم، منم باورم شد، گفتم 20% حقشه، بعد معلوم شد این آقا مثلا 30 تومن خریده الان میخواد 100% سود بگیره، دروغ به من گفته. در خیار اون کسی که مشتری است به بیع مرابحه، عند کذب البایع ایشون چی گفته؟ ذکر انه لو حلق السلعه او تصرف فیها، یعنی آقای مشتری تصرف بکنه در این سلعه، سلعه یعنی کالا، سقط الرد یعنی سقط خیاره، خیار ساقط میشه. آقای شیخ انصاری، این خیاری که مال مشتری است مرابحتن با خیار قبل مگه یکیه که شما این حرفو میفرمایید؟ میگه بله، و ظاهر اتحاد و حاصل خیار مع خیار القبل، این خیاری که آقای مشتری به بیع مرابحه دارد در فرض کذب بایه همون خیار قبله، و ظاهر اتحاد و حاصل خیار مع خیار القبل، کما یظهر من جامع المقاصد فی شرح قول الماتن ولا یسقط الخیار به تلف العین فراجه. این دیگه فقط آدرس دوستان، این من توضیح نمیتونم در موردش بدم، فقط آدرسیه. میگه همچنان که ظاهر میشود یعنی این اتحاد بین این دو خیار ظاهر میشود از کتاب جامع المقاصد در ذیل قول ماتن. ماتن دوستان کیه؟ علامه. میدونید چرا؟ چون جامع المقاصد بارها عرض کردیم شرح قواعد مرحوم علامه است. علامه تو قواعدش یه مطلبی رو آورده، اون مطلب چیه؟ فرموده ولا یسقط الخیار به تلف العین. این فقط آدرسه ها، میگه تو این عبارت سرچش کن، تو این عبارت ذیلش آقای جامع المقاصد مرحوم محقق ثانی عرض کنم این اتحاد رو اونجا ذکر کرده، خب مراجعه کن. مرحوم علامه صاحب قواعد که جامع المقاصد شرحه. تمام شد. تا اینجا که دوستان گزارش دهی بود، ما مطلب خاصی بیان نکردیم، فقط مسقط چهارم رو گفتیم، بعدم گزارش دادیم. جناب شیخ انصاری از این به بعد میخواد بره سراغ استدلال. آقایون، قبل از علم آقای مقبول به قبل اگر تصرف بکنه، اونم تصرف مخرج از ملک علاوه بر لزوم، چرا خیارش ساقط میشه؟ جناب عرض کنم علامه در تذکره گفته، میدونید دلیلش چیه؟ دلیل این حرف چیه؟ این قول مشهوره دیگه. این قول مشهور میدونید دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که وقتی این آقا تصرف کرده، اونم تصرف مخرج از ملک علاوه بر لزوم، اون مال از ملکش خارج شده، قابل برگشت هم نیست، قابل برگشت نیست، یعنی به حسب عادی دیگه، چون بیع لازم انجام داده، عتق انجام داده، دیگه قابل برگشت نیست. وقتی این مال دستش نیست، خیار رو عرض کنم اعمال کنه، بعد چجوری میخواد این مال رو برگردونه به قابل؟ آخه مقبون اگه بخواد خیار اعمال کنه باید چیکار کنه؟ اگر بخواد خیار رو اعمال کنه مقبون باید چیکار کنه؟ باید جنس قابل رو بهش پس بده پولشو بگیره دیگه. اعمال خیار معناش اینه. خب این آقا نمیتونه جنس آقای قابل رو بهش پس بده، چون از ملک خودش خارج کرده، اونم علاوه بر لزوم، چون نمیتونه پس بده به این آقا، ولذا خیارش ساقط میشه. جناب شیخ انصاری میگه آقای علامه این حرفو نزن. آقا شما که خبر، هیچ کی خبر نداشته باشه، شما که خبر داری اعمال خیار منوط به رد خود عین نیست. یعنی شما میتوانی اعمال خیار کنی ولو عین را نتوانی رد بکنی. خب عین را نتونستی رد کنی، چیکار میکنی؟ مثلش رو میدی یا قیمتش رو میدی؟ بدلش رو میدی. خیار مشروط به امکان رد عین نیست، ولذا اگر شما یه بیع خیاری انجام دادید، اصلا از این بحث بیاد بیرون، من و شما یه بیع خیاری انجام دادید، من این کتاب رو از شما خریدم 2 درهم، شما هم گفتی آقا به این شرط کتاب رو بدید میفروشم که 1 ماه چی داشته باشن؟ خیار فصل داشته باشن. کتاب رو میدی به من، 2 درهمتو میگیری، 1 ماه هم خیار فصل داری. خب من که تو این 1 ماه نمیتونم دست رو دست بگذارم، شما نیومدی هنوز خیار اعمال کنی، من رفتم این کتاب رو به یکی دیگه فروختم 3 درهم، اونم رفت به یکی دیگه فروخت 5 درهم، معامله انجام شد، 1 معامله، 2 معامله، 5 معامله، 10 معامله انجام شد. خب الان شما بعد 15 روز که این معاملات انجام شده میای به من میگی آقا من میخوام معامله رو کار کنم فسخش کنم، چه اتفاقی میفته؟ من که نمیتونم برم همه این معامله رو باطلش کنم که. نهایتش این است که شما فسخ میکنی، عیبی نداره، 2 درهم منو برمیگردونی، من اگر کتاب مثلیست مثلش رو به شما میدم، اگر قیمیست قیمتش رو به شما میدم. اعمال خیار آقایون منوط به امکان رد خود عین نیست، ولذا این که شما بفرمایی چون آقای مقبول نمیتونه خود عین رو برگردونه پس خیار ساقطه، این وجهی نداره، این دلیل نداره، این حرف درستی نیست. این تا اینجا. بعد شیخ انصاری ها با خودش میشینه فکر میکنه، میگه خب علامه هست، علامه که نمیشه یه همچیزی رو متوجه نشده باشه، پس چرا این حرف زده؟ رو چه حسابی حرف زده؟ بعد تلاش میکنه. ببینید یکی از کارهای خوب این بزرگان، یکی از کارهای خوب این بزرگان این بوده که اگر یه وقت یه حرفی رو از یه کسی، از یه عالمی میشنیدن که این حرف به حسب ظاهر حرف نادرستی بود، تلاش میکردن به نحوی توجیهش کنن. حالا جناب شیخ انصاری میخواد کلام علامه رو توجیهش کنه، بگه آقا علامه چی تو ذهن مبارکش بوده که این حرف رو زده. ببینید دوستان، فرمایش جناب علامه به نظر جناب شیخ انصاری اینه، به نظر جناب شیخ انصاری اینه. ببینید دوستان، انگار علامه میخواد بگه که دلیل ما بر خیار قبل اساساً چی بود؟ حالا جدای از اجماع که اجماع رو اینجا خیلی نمیشه روش بحث کرد، دلیل ما برای اصل خیار قبل دلیل لازرر بود، حدیث لازرر بود، و حدیث لازرر در فرض تصرف مقبول. هر وقت میگیم تصرف مقبول تو این بحث، این اوائل، مرادمون تصرف مخرج از ملک، اونم علاوه چه لزومه دیگه، هی من اینو تکرار نکنم. اگر آقای مقبول اومده تصرف کرده، اونم از نوع این تصرف، ایشون میفرماید حدیث لازرر دیگه دلالتی بر خیار قبل نداره. در واقع متیقن از حدیث لازرر اون صورتی است که مقبول بتواند خود عین را برگردونه به قابل، لذا در فرضی که عرض کنم خدمت شما نمیتونه این آقای مقبول عین رو برگردونه، دلیلی بر جواز فسخ این معامله ما نداریم. فقط ممکنه یک کسی اینجا بپرسه که آقا بالاخره ضرر مقبول چی میشه؟ آقای مقبول قبل از این که متوجه بشود، قبل از این که متوجه بشه که مقبول شده، این از ملک خودش خارج کرده بود، مثلا عبدی بود آزادش کرده بود، الان معلوم شده بابا عبد مثلا 2 میلیون رو بهش فروختن 10 میلیون، خب عبد هم الان آزادش کرده، حالا که آزاد کرده باید اون ضرر رو بکشه. تکلیف ضرری که مقبول کرده این وسط چی میشه؟ ایشون میفرماید درسته اینجا مقبول یه ضرری کرده، اما اگر شما بنا باشه قابل را مجبور بکنید به این که این خیار رو که اعمال کردیم او به جای خود عبد از شما چی بگیره؟ بدل بگیره. حالا مثل یا قیمت؟ خب اونم ضرر میکنه. این ضرر در مقابل اون ضرر. بالاخره قابل هم درسته یه قبلی انجام شده. میدونید قابل همیشه یه آدم شیاده، عرض کنم خدمت شما سر دیگران شیره به مال و این حرفا که نیست. یه وقتی قابل خودش هم طفلی بگید از قبل خبر نداره، خیال از قیمت بازار رو نمیدونه. اگر بناست شما جلوی ضرر مقبون رو بگیرید، بنا نیست ما جلوی ضرر مقبون رو بگیریم با وارد کردن ضرر به قابل. قابل هم یه آدم شیادی نبوده که بگید حالا با چوب بخوره. با یه وقتی اونم خبر نداره از این، عرض کنم قبل در معامله. علا علی حاله از این طرف ما ضرر مقبون رو داریم که پول اضافه داده بابت این عرض، از اون طرف ضرر قابل رو داریم که الان شما میگی آقا من اعمال خیار بکنم پولم رو از آقای قابل پس بگیرم، اما به جای اینکه عبد رو بهش پس بدم چه کار کنم؟ بدل بدم. خب اونم شاید بدل نخواد و خودش چیه؟ ضرر است برای آقای عرض کنم قابل. لذا دوستان ما چون اون طرف هم یک ضرر داریم، عرض کنم حدیث لا ضرر در ما نحن فی نمیتونه عرض کنم اینجا کاری برای ما انجام بده. هنوز دوستان کارمان تمام نشده، یه مقداری عبارت رو پیش ببریم تا برسیم باز به یک برگشت و یک موج بعدی. نگاه کنید، و استدل علی هذا الحکم فی التذکره، استدلال کرده جناب علامه بر این حکم. این حکم یعنی مسقط چهارم، این که تصرف قبل از علم به قبل باعث شهوت خیاره است، اونم تصرف علی وجه اللزوم، مخرج از ملک و علاوه بر لزوم. استدلال کرده بر این مسقط چهارم در تذکره به این بیان، به عدم امکان استدراکهی، ضمیر استدراکی رو بزنه به اون مبی، امکان استدراک اون مبی مع الخروج عن الملک وجود نداره. یعنی چون آقای مقبول اگر بخواد اعمال خیار کنه نمیتونه این رو برگردونه و مبی رو برگردونه، لذا نمیتونه خیار رو اعمال کنه. جناب شیخ انصاری میفرماد و هو به ظاهره مشکلون، این استدلال ظاهرش قابل پذیرش نیست، مشکله. چرا؟ لان الخيار غير مشروط عندهم به امکان رد العين، چون خيار نزد علما مشروط به امکان رد عین نیست. شما رد عینم که نتونی بکنی بدل میدیم، حالا اگر مثلیش مثلشو میدی، اگر قیمیش قیمتش رو میدی. این ظاهره عبارت تذکره قابل پذیرش نیست، اما ممکنه دوستان مراد ایشون یه چیز دیگه باشه. ها توجیهش کنیم، توجیهش چیه؟ و یمکن ان یوجه کلام جناب علامه، ممکنه توجیه بشه به این بیان، بگیم به ان حدیث نفی الضرر، که اصل دلیل چیه دوستان؟ خیار قبله. اصل دلیل خیار قبله ما چیه؟ یعنی حدیث لا ضرره. این حدیث لم یدل علی الخیار، دلالت بر خیار نمی کند در فرض تصرف مخرج از ملک. حتما اینو کنارش بنویسید، لم یدل علی الخیار در فرض بگو تصرفی که در مسقط چهارم انجام شده، یعنی تصرف مخرج از ملک علاوه بر لزوم، تو این فرض دلالت بر خیار نداره. بل المتيقن من این حدیث جواز و رد العین المقبون فیها، اون که متیقن است از حدیث لا ضرر اون صورتی است که امکان رد عینی که مقبول شده در اون عین وجود داشته باشه، یعنی مقبول بتواند عین را برگرداند. فاذا امتنع رد عین، اگر نمیتونه عین را برگردونه، فلا دلیل علی جواز فسخ عقد. خب اینجا ممکنه یک کسی سوال بکنه، این و تضرر جواب سوال مقدره. سوال مقدرش چیه؟ سوال مقدر اینه بالاخره شما ضرری که مقبون کرده این وسط میخواد باش چیکار کنی؟ مقبون بالاخره یه ضرری کرده، میگه و تضرر المقبون من جهت زیادت ثمن، درسته آقای مقبون یه مقداری پول اضافه داده، گران خریده، اما ضرر مقبون از جهت زیاده ثمن معارضون به تضرر القابل به قبول البدل. از اون طرف اگر شما بخوای مجبور بکنی آقای قابل رو که به جای خود این بدل از شما بگیره، اونم ضرره براش. فان دفع از ضرر من الطرفین، اگر شما بخواید ضرر از هر دو طرف دفع بشه باید چیکار کنیم؟ فان دفع از ضرر من الطرفین انما یکون به تسلط المغبون علی رد الدین. باید بگیم مغبون خود اینو برگردونه که آقای قابل متضرر نشه، قابلم پول آقای مغبون رو برگردونه که مغبون متضرر نشه. انما یکون به تسلط المغبون علی رد الدین فیکون حاله، تا بوده باشد. این فیکون یعنی عرض کنم فارو تا معنا کنید، تا بوده باشد حال مغبون، ضمیر حاله رو بزنید به مغبون، من حیث ان له القبول والرد، از این جهت که آقای مغبون میتونه قبول کنه میتونه رد کنه، حالش میدونه مثل حال کیه؟ حال العالم بالقبل قبل المعامله. آقایون قبل از معامله کسی که علم به قبل داره میتونه این معامله رو انجام بده، میتونه این معامله رو انجام نده. فی ان له ان یشتری و ان یترک، کسی که قبل از عرض کنم معامله علم به قبل پیدا کرده میتونه معامله رو انجام بده، میتونه معامله رو انجام نده. این آقا هم الان که این دستشه، اگر این رو تلف نکرده باشه یا خارج از ملکش نکرده باشه، حالش این است که میتونه قبول کنه میتونه رد کنه. ولیس ها کذا بعد خروج العین عن ملکه، اما وقتی این مال رو از ملک خودش خارج کرد این وضعیت دیگه وجود نداره. لیس ها کذا یعنی لیس له الرد والقبول، این آقا دیگه نمیتونه رد و قبول بکنه بعد از این که این از ملکش خارج شد. مع این مع دوستان یه جهت دیگر رو میخواد بگه، مع ان اخراج المقبول العین عن ملکه التزام بالضرر. جدای از این بحثا ممکنه یه کسی بگه آقای مقبول، یه لحظه حواست به من باشه، ممکنه یه کسی بگه همین که آقای مقبول این مال رو از ملک خودش خارج کرده معناش این است که به ضرر چی شده؟ بگو راضی شده، ولو قبل از علم به قبل. عجیب دوستان، ایشون میگه ولو جهلن منه بهی. حالا یه کسی از شیخ انصاری بپرسه چطور در فرض جهل شما میگی این معناش اینه که راضی شده؟ التزام به، آخه التزام به ضرر وجه میخواد، من کجا ملتزم به ضرر شدم؟ جاهل بودم اصلا نمیدونستم قبلو. واقعا اگر من عبد 2 میلیونی رو 10 میلیون خریدم بعد عبد رو آزاد کردم، آزاد کردنش معناش اینه که ملتزم به ضرر شدم. ببینید چی میگه، من اخراج المقبون این را از ملکش التزام به ضرر است، ولو جهلا من المقبون به این قبل، ولو جاهل به قبل بوده، چون فرضمون قبل از علم به قبله، اما این خودش التزام محسوب میشه. انگار میخواد بگه اگر التزام واقعی هم نباشه حکم التزام رو داره. این دیگه حکم التزام رو پیدا میکنه. منهو یعنی من المقبون، بهی یعنی به قبل. بله، البته مثالا فرق میکنه، یه وقتایی هم اون ضرر قابل بدتره. نه نه، ایشون اصلا معتقد نیست ضررها باید یکی باشه. آقا سیل داره میاد، خب سیل داره میاد خونه منو خراب کنه، خونه من 10 میلیارد تومان میارزه مثلا، یه خونه بغل من از 500 میلیون بیشتر نمیارزه، من حق دارم جلوی سیل رو بگیرم جوری که به خونه من نخوره اما بخوره به خونه همسایه؟ لازرم اجازه نمیده بایم چی کاری بکنم؟ لازرر بنا نیست ضرر رو از یک کسی ورداره بنده تو رو گرده یکی دیگه، ولو ضرری که میفته رو گرده یکی دیگه کمتر باشه، لازرر این اجازه اصلا تو این قضیه بله، مگر اینکه اینقدر کم باشه که بگیم ضرر محسوب نمیشه، اما اگر ضرره او متضرر میشه منم متضرر میشم. شما اگر اینجور باشه باید به حال افرادم دقت بکنید، ممکنه یک کسی 50,000 تومان برایش پول نباشه، یک کسی 5,000 تومان هم برایش خیلی پول باشه، شما بدید اونم تأثیر داره. اینا را آقایون اینجا بهش اثر قائل نیستن، میگه اون ضرر اینم ضرره، ما نمیتونیم لا ضرر رو بگیم اینو بر میداره اما اون یکی رو بر نمیداره. وقتی تعارض کردن تو تعارض لازم نیست این ضررها یکی باشه.
به نظر اینجوری که تو همه این موارد مشتری مغبون نشده، یعنی قیمت بازار بوده، قیمت سوریه بوده، اما باید کاذب بوده نسبت به اون مبحث مرامده.
فرمایشتون درسته، ما بستگی داره که خیار قبل رو چجوری معنا کنیم. اگر شما خیار قبل رو فقط و فقط بردید سراغ اون صورتی که آقا هر کسی بیرون هست حتما بگید بیاد تو، آره بگید بیان اینجا جا هست، یا سه چهار نفر از خودتون پاشید بیاد اینجا، راه باز کنید بیان اینجا، بیرون که میشینن آقایون به ما معترض میشن، کلاس های دیگه هم تحت شعاع قرار میگیره، لطف کنید یه 7 8 10 نفرتون بیان این جلوها بشینید که دیگه بعد ما مشکل پیدا نکنیم. چی میگفتم آقا؟ ببینید اگر شما خیار قبل رو اینجوری معنا کردید، گفتید خیار قبل فقط باید یا گرون بخره یا ارزون بفروشه نسبت به قیمت سوریه، اما اگر این کسی خیار قبل رو توسعش داد، گفت اگر شما از قیمت بازار گرون نخریدی، اما این بابا که به شما گفت من 50 تومن خریدم 60 تومن میفروشم، این دروغ گفت به شما، معلوم شده 30 تومن خریده ولی قیمت بازارش الان 60 تومن میارزه، باز هم قبله، گول زده شما رو. اگر قبل رو توسعه دادیم طبیعتا شامل میشه. شیخ ظاهرا نظرش اینه، یعنی این که ایشون میگه این با خیار قبل یکیه، حالا لااقل اینجا این ذهنیت رو داشته ایشون. آخرین سوال، ولو نمیدونه مقبول شده، مرحبا به ناصر شیخ انصاری. شما ناصر شیخ انصاری، اما به نظر میرسه اگر واقعا سرش کلا رفته، خبر نداره سرش کلا رفته، این التزام نیست، ولذا بعد از این که آزاد کرد اگه بفهمه جنس 2 میلیون رو 10 میلیون خریده دادش در میاد، میاد یقین میشه. نه این حرف دیگه است، این حرفتون درسته، این حرف دیگه است. شما بگید آقا چون نمیتونه پس بده خیار نداره، نه پذیرفته، نه ما معتقد نیستیم پذیرفته، اگه پذیرفته بود نمیرفت سرش، نمیرفت داد بزنه سرش، این بعدش میره در مغازه میگه آقا تو عبد 2 میلیون رو 10 میلیون به من فروخته، رو چه حساب؟ ولو رفته آزادش کرده ها، یه من نمیدونستم. اگه یه کسی به خود شما همین حرف رو بزنه، حضرت عباسی شما جنس 2 میلیون رو 10 میلیون خریدی، خب بعدم آزادش کردی این عبدو، حالا میری در مغازه به طرف میگه آقا چرا جنس 2 میلیون و 10 میلیون به من فروختی، میگه میخواستی آزادش نکنی، چی بهش میگی؟ اون میگه، شما چی میگی بهش؟ شما میگه آقا من نمیدونستم، من چه میدونستم یه سرم کلا به این گشادی رفته که. خب عرض کنم خدمت شما، ببینید دوستان بزرگوار، ما یه استدلالی رو از مرحوم علامه در تذکره ذکر کردیم، بعدم یه توجیهی گذاشتیم روش، گفتیم این به ظاهرش مشکل توجیه داره، توجیه کردیم. جناب شیخ انصاری میخواد این توجیهی که کرد برای فرمایش علامه ها ردش بکنه با فرمایش شهید اول در لمعه. یه عبارتی رو مرحوم شهید اول در لمعه داره، من اجازه بدید اون عبارت شهید اول رو براتون بخونم، یه سطر و نیمه تو لمعه، متن خود لمعه رو براتون میخونم، نه متن شهید ثانی تو روزه رو، متن خود لمعه اینه. ایشون میگه ولا یسقط بالتصرف، خیار قبل با تصرف ساقط نمیشه، الا در یک صورت، الا ان یکون المقبون المشتریه. ببینید ما اول مسقه چی داشتیم؟ تصرف مشتری مقبول، معلوم میشه این مشتری ویژگی داره، شهید هم همینو میگه، الا ان یکون المقبون المشتریه و قد اخرجه عن ملکه، مقبون مشتری باشه این مال رو از ملکش هم خارج کرده باشه، اینجا میگیم تصرف عرض کنم مسقطه، ولی جاهای دیگه تصرف مسقط نیست. شهید اول بعد از این که این الا رو میگه، میگه و فیه نظر مع الجهل، تو فرضی که این آقای متصرف جاهل بوده، اینجا مشکل ما این حرفو بزنیم بگیم تصرف مسقطه، چون نمیدونسته. درست شد؟ جناب شیخ انصاری میگه آقا شهید اول اعتراض داره بر این آقایون، این آقایونه که گفتم که مسقط چهارم رو ذکر کردم، گفتم قبل از علمم اگه تصرف کنه و مخرج از ملک باشه علاوه وجه لزوم، این باعث اسقاط خیاره. شهید اول اینو قبول نداره، میگه و فیه نظر مع الجهل. حالا شهید اول دوستان چرا این حرف رو زده؟ توضیح فرمایش شهید اول چیه؟ شیخ دوستان میفرماد توضیحش میدونه چیه؟ توضیحش اینه که ضرر، ضرر موجب خیار که قبل از تصرف وجود داشت و همون ضرر باعث خیار قبل برای این آقای مشتری شد، الان هم که تصرف کرده این همون ضرر وجود داره. آقایون قبل از این که این آقا تصرف کنه جنس 2 میلیون رو 10 میلیون بهش فروختن، ضرر کرده دیگه. الان که اومد این عبد رو آزاد کرد یا فروخت، اون ضررش منتفی شده؟ ضررش منتفی نشده، که اون ضرر سر جای خودش باقی است. نگید آقا تصرف کرده ها، این تصرفش چون در فرض جهل بوده اقدام بر ضرر محسوب نمیشه. ما وقتی میتونیم ضرر رو دیگه مؤثر ندانیم که خود این آقای مشتری اقدام به ضرر کنه. مثل کجا؟ مثل اونجایی که از روز اول میدونست داره گرون میخره و خرید، اونجا میگیم خودش اقدام بر ضرر کرده. کسی که خربوزه خورد پای لرزش هم بس بشینه، خودش قبول کرده دیگه خیار نداره. اما اینجا میتونی هم حرفی رو بزنی؟ اینجایی که قبل از علم به قبل این آقا از ملکش خارج کرده اقدام بر ضرر نکرده. ولذا اگر دوستان رد این ممکن نشد، اگر رد این این ممکن نشد به خاطر اینکه خارج شده از ملکش، میگیم آقا باز هم خیار فسخ داره. اما اگر خیار فسخش رو اعمال کرد و نتوانست خود این رو رد کنه، باید چیکار کنه؟ بدلش رو بده. اینم که گفته بشه که قابل با بدل ضرر میکنه، این حرفی که ما بالا زدیم، گفتیم تضرر این طرف با تضرر اون طرف تعارض میکنه، ایشون میفرماد این رو هم ما قبول نداریم. میدونی چرا؟ چون اگر جنس مثلی باشه که خب این آقا مثلش رو میگیره میده دست این آقا. مثلا اگر یک دور کتاب مکاسب رو من از شما خریدم بعد از ملک خودم خارج کردم، خب چون کتاب مثلیه میرم تو بازار عین همون رو برای شما تهیه میکنم شما میدم، چون ضرر نمیکنه اگه مثلی باشه. اگر هم قیمی باشه که من قیمتش رو به شما میدم. دوستان بزرگوار نگید شاید آقای قابل نخواد این رو بفروشتش، میگیم همین که به من فروخ معلوم میشه میخواد بفروشه. مگه به من نیومد بفروشه؟ پس معلوم میشه یه اراده بیعش رو داشته، خب قیمتش رو بهش میدم. پس چه مثلی باشد چه قیمی باشد، آقای قابل با بدل ضرر نمیکنه. نگید آقا تضرر این طرف با تضرر اون طرف تعارض میکنه. یه مقدار عبارت رو پیش ببریم.
خب اینو داریم، این طرف یه جنس رو میخواد بفروشه، مثلا یه قیمتی مد نظرشه،
به قیمت روز نمیخواد بفروشه، قبوله؟ اشکالتون وارده، اشکالتون وارده. نگاه کنید، و هازا ولكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد قدس روحه، روحه السعيده. قدس روحه رو دوستان معنا کردن نزه عن العذاب، نزه عن العذاب، یعنی عرض کنم خدمت شما دعا میکنه که روح سعید مرحوم شهید منزه از عذاب باشه، دعا میکنه. اعترض علیهم شیخون از شهید فلوم اب به ما توضیحو، چون اعتراض کرده به مطلبی که توضیحش، اون مطلبه چیه؟ مطلبه رو براتون خوندم، گفتم مرحوم شهید عرض کنم خدمت شما در عبارت خودش اینطور داره که لا یسقط به تصرف الا یکون المقبون المشتریه و قد اخرجه و انمنکه. اما بعدش میگه وفیه نظر مع الجهل، این وفیه نظر معلجن همین اعتراض جناب شهیده. علیه هم برمیگرده به این قائلین به مسقط چارم، به قائلین به مسقط چارم ایشون اعتراض داره. هم توضیح اعتراض که توضیح اعتراض اینه ان الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت مع التصرف، اون ضرری که موجب خیار بود قبل از تصرف، الان هم که این آقا تصرف کرده همون ضرر وجود داره. و تصرف مع الجهل، یه کسی نگه آقا تصرف کرده، میگیم این تصرفش با جهل به ضرر بوده و تصرف با جهل به ضرر لیس اقدامن علی الضرر، این اقدام بر ضرر محسوب نمیشه. لما عرفت من ان الخارج عن عموم نفی الضرر، اون چه خارج میشود از عموم حدیث نفی ضرر لیس الا صورت الاقدام علی الضرر، فقط در صورتی که این اقدام بر ضرر کرده باشه اون صورت خارجه. عالماً بهی، عالم بهش هم باشه تا اقدام محسوب بشه، چون اگر جاهل باشه اصلا اقدام بر ضرر محسوب نمیشه. فیجب تدارک الضرر باسترداد ما دفعه من الثمن الزائد. پس تدارک این ضرر واجب است به این که طلب رد بکند اون چرا که دفع کرده اون رو از ثمن زائد. این ثمن زائد یعنی ثمن با همون قیمت بالا، یعنی کل ثمن، اون رو استرداد بکنه به رد نفس این، البته مع بقائها علی ملکه، اگر اون این به ملکش باقیه اینش رو رد کنه، و بدلها مع عدم بقا، اگرم اون این به ملکش باقی نیست بدلش رو بده. نگید آقا بدل برای قابل ضرره، میگه نه، و فوات و خصوصیت العین علی القابل لیس ضررا، این که ویژگی و خصوصیت عین علیه قابل فوت می شود به جای خود این بدل داره می گیره، این ضرر محسوب نمیشه. چطور؟ لان العین ان کانت مثلیتا فلا ضرر به تبدلها به مثلها. خب به جای این دوره کتاب یک دوره کتاب عین همین رو من به شما تعبیر میدم. و ان کانت قیمیتا، اگرم قیمی باشه، فتعریض و حال البی، این که آقای قابن این را در معرض بی قرار داد و به من فروخ، یدل علی ارادت قیمت ها، این معلوم میشه قیمت رو میخواسته، فلا ضرر اصلا، فضلا ان ان یعارض بهی ضرر و زیادت الثمن علی القیمه، اصلا ضرری وجود نداره تا چه رسد بخواد معارضه بکنه با ضرر آقای مقبون. یعنی وقتی ضرر وجود نداشت طبیعتا معارضه ای هم در کار نیست، خصوصا مع افراط زیاده، خصوصا دوستان وقتی که اون زیاده ای که از این آقا گرفته زیاد باشه، مثلا جنس 2 میلیونی رو 10 میلیون فروخته، خب اینجا واقعا نمیتونه معارضه بکنه. ول انصاف، جناب شیخ انصاری در مقام قضاوت بین کلام علامه در تذکره و جناب شهید بین این دوتا میگه ول انصاف ان هازا حسن جدا، البته لکن قال فی الروزه ان لم یکن الحکم اجماعا، فقط یه چیز میتونه جلوی ما رو بگیره و اون این که مسقط چهارم چی باشه؟ اجماعی باشه. البته عبارت روز شهید ثانی این نیست، نداره ان لم یکن الحکم اجماعا، تو پاورقی تونم گفته، گفته لکن لم اقف علی قائل بهی اقول، و ظاهر عدم الاجماع، یه خط دیگه، و ظاهر عدم الاجماع لانک عرفت عدم عنوان المساله فی کلام من تقدم علی المحقق فی ما تتبعت، چون قبل از محقق هلی فقط و فقط شیخ طوسی حرف زده، معلوم میشه در بین قدما اجماعی وجود نداره. ثم دیگه میمونه آخر دعوانا الحمدلله.